فالحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. یه مطلبی رو دیروز راجع به این اموالکم عرض کردم، این می‌خواستم این توضیحش رو به طور روشن‌تری عرض بکنم. ببینید ما در قرآن انواع خطابات داریم که طبعا الان اینجا محل بحث ما نیست، و یکی از خطابات بلا شک عموم شمولی و استقلالی داره، مثل یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة اوفوا بالعهود، اینا که ظاهرش واضحه که عموم شمولی داره. یه مقدار از آیات مبارکه درش عموم شمولی، کسی قائل نشده مگه حالا کسی کج سلیقه باشه، مثل و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما از زانیت و زانی فجلدوهما مئة جلده. این خطاب فقطعوا این معنا داره به عامه مکلفین، زن مرد به عامه مکلفین متوجه باشه، یا تا مثلا به بچه بنا بر استحباب. این که کسی زاد بحثی که آیان در فقه دارن که مخاطب رو قاضی گرفتن، فقطعوا مخاطب فقطعوا قضاته، یا عده‌شون مخاطب فقطعوا رو امرا و حکام گرفتن. این اصلا خطابی نیست که به عامه مکلفین. خب این اگر باشه نکته خطاب جمعش روشنه، نکته خطاب جمع بودن روشنه. اما ما عرض کردیم در محل خودش احتمالاً در اون جوجه ها خطاب جامعه اسلامی باشه و سر واجب کفایی هم این باشه که مخاطب در واجب کفایی خود جامعه از جامعه اسلامی، لذا خطاب به خصوص امرا نیست، به خصوص قضات هم نیست، این جامعه است. در اونجا این نکته رو عرض کردیم، اگر بگیم خطاب به جامعه اسلامی است، اون وقت نتیجهش این میشه که خطاب از حالت خطاب بودنش خارج بشه، چون این بحث رو در تفسیر یا در آیات نکردن، این بحث ما باز کردیم روش کار بشه، این هدف ما این بود، حالا من بحث رو بازش کردیم. وقتی شد یعنی در حقیقت باید اینجور باشه، از سارق و از سارقه توق تعا ایدیه ما، یعنی مخاطب دیگه در نظر گرفته نشده، دقت بکنیم مخاطب در نظر گرفته نشده، قانونی میشه قانونی. سوالی که دقت کردین در ما نحن فیه هم لا تأکلوا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر اون مخاطب رو در نظر نگرفتیم، اموالکم این کم در نظر نگرفتیم، بگیم مراد جامعه، کار نداره من مالکش هستم یا نیستم، خطاب به ملاک نیست، خطاب و لذا اگر اینجور شد در اینجا باید همینطور بگیم یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الاموال، دیگه کمش میفته، دقت بکنه به تعبیریشون یک متن قانونی بخواد بشه اون کم میفته. لذا این بحث رو من دیروز عرض کردم، اون دوتا احتمالی که ما دادیم که اموالکم به یک معنا باشه در یکی در یک، این به این معناست که این خطاب کم حفظ بشه، روشن شد چی مهم بگم؟ اون خطاب اگر میخواد حفظ بشه به ذهن ما دوتا آیه فرق میکنه. اما اگر بگیم نه اصلا این یا ایها الذین آمنوا خطاب به جامعه اسلامی است، اگر خطاب به جامعه اسلامی شد خطاب به ملاک و مالکی نیست، خطاب به جامعه اسلامی، اگر خطاب به جامعه اسلامی بشه مفاد خطاب این میشه لا تأکلوا الاموال بینکم، اون کم نکته کم دیگه بی فایده میشه. این یه مطلبی چون در بحث اقامه حدود در زمان غیبت این اونجا هم تأثیر گذاره در اون مسئله که آیا اقامه حدود در زمان مثلا تمسک به اطلاقات دلیل کردن، اخی این اطلاق آیا قابل تمسک هست یا نه، این رو این تقاریبی که عرض کردم فرق میکنه. فعلا دیگه این بحث رو بیش از این وارد نمیشیم، این بحث به هر حال نکته‌ای که مراد من بود این بود، اگر اون ضمیر مخاطب رو در نظر بگیریم و سیاق آیه رو اموالکم اول به اموال خود انسان میخوره، اموالکم دوم، که این کم نکته کم مراعات بشه، نکته ضمیر مراعات بشه، میخوره به اموالی که از دیگران به ما منتقل شد، که طبق یک تصور عرفی، نه اینکه عرفی، حالا من اشتباه گفتم بدوی، نه الان در غرب هم همینطوره، میگه وقتی به رضایت بود مال منه، به من منتقل شده. دقیق فهمونی؟ یک تصور شایع و جاری بین بشره. اما اگر بگیم نه، اصلا بحث ملاک در نظر نگیریم، نظر به امواله، بلی این احتمال هم ظاهر عبارت مفصل هم همینه، لیکن دیگه کم و اون ضمیر بی اثر میشه. بلا نه، ببینید اون وقت نکته این میشه، بگیم چون در اون زمان هنوز تعابیر قانونی دقیق نبوده، این یک نوع تعبیر قرآنیست، اصلا یک نوع تعبیر قرآنیست که ضمیر میاره، ولیکن در حقیقت این ضمیر یک نوع تعبیر، یک نوع ادبیات قانونیست، نه اینکه روش حساب باز بشه، یک نوع ادبیات قانونیست. در این ادبیات قانونی به نحو ضمیر میاره، لکن نکته فقط او ایدی هما میگه مراد تقت ایدی هما، مراد نه اینکه شما کل واحده، هم اصلا اون جنبه خطابیش الغا شده. این بحث به این عنوان چون مطرح نشده، من مطرح کردم با قول همیشه خودمون، مشق شب که روش فکر بکنید که این رو ما یک مجرد تعبیر بگیریم، دقت کنید، یک نوع ادبیات قانونی بگیریم، یا این تأثیر گذار باشه. وقت مراد از فقط او یعنی قضات، اگر شد قضات باید قاضی منصوب از قبل امام معصوم باشه، با ولایت فقیه و ادله عامه نمیتونه اجرا حدود بکنه. ببینید چقدر فرق کرد نکته. اما اگر آمدیم گفتیم نه، اصلا در اینجا خطاب به نحو واجب کفاییست و امت باید این کار را انجام بدن، دایره المؤمنون و المؤمنات بعضون، چون در قرآن عرض کردیم از دایره ولایت چهار تا آمده، انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا یا اول الامر و ولایت عامه بین مؤمنین، المؤمنون و المؤمنات بعضون اولیا بعض. آنونی که ولایت فقیه میگن باید بین این دوتا ولایت یکی فرض بکنن، اینه باید به سنت ثابت بکنن، بین ولایت اولی الامر و ولایت عامه مؤمنین، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، این که ظاهرا ولایت عامه است. پس ولایت فقیه جایگاهش در ضمن آیات قرآن جا نمیگیره. البته یک آیه هست روحبان و فلان اتخذ و اربابا، یه روایت ضعیفه هست که به نحو مرسل در کتاب آیه که ظاهرش مثلا ولایته، اما اون قابل ارزش استدلال نیست و جای تمسک به اون نیست. به هر حال طبق این تصوری که ما الان عرض کردیم که ولایت در بار، و اگر اینطور شد میشه جزء احکامی که داخل در ولایت المؤمنون و المؤمنات بعضی ما اولیاء بعض. این همون تفکری است که اهل سنت دارن، لذا اهل سنت احتیاجی به میگن خود جامعه اسلامی باید اقامه حد بکنه. نهایت اینه، چون با ولایت مؤمن اولی الامر رو مطلق ولی امر میگیرن، خصوص امام معصوم نمیگیرن، اون اولی الامر میاد این رو اجرا میکنه، تنفیذ میکنه، و با ولایت مؤمنین بعضان بر بعض تعیین ولی امر میشه، و همون حرفی که در حتی مثل شفای شفا رئیس آمده، ولی هم کسیست که علم و مدیریتش بهتر باشه و مردم او رو انتخاب بکنن، و اگر کسی علم بود، کسی بهتر مدیریت داشت، اون مدیر رو باید اولی الامر قرار بده. نهایت اینه که ولی هم با علم مشاوره بکنه، مشاوره فرهنگی با این در شفا در بخش امامتش داره، که همون این خلاصه تفکری است که اهل سنت داره. لذا من کراراً عرض کردم خوب دقت بکنید، در این تفکر که در جامعه ولایت فقه باید باشه، سنی و شیعه و هیچ فرقی با هم اختلاف ندارن، بحث در این که متصدی ولایت باید فقیه باشه یا نه غیر فقیه باشه، برای فقیه عمل بکنه، یکیش میشه ولایت فقیه، یکیش میشه ولایت فقیه. ولایت فقیه علی کل حالن هست، بین این دوتا متاسفانه خلط شده و مسائل کاملا جدا از هم نشده. پس این بحثی رو که دیروز مطرح کردیم تا اینجا تمامش میکنیم، یا خصوصیت خطاب رو در نظر میگیریم یا در نظر نمیگیریم، علامتش هم عرض کرد. علی کل حالن
قرآن همون کمش نمیشه که بگیم
زاغ مثلا، یا بگیم نه یه نوع ادبیات در زمان قرآن، نوع ادبیات
شما
زیاد هست در قرآن. فجد و کل واحد معت جلده این اصلا بگیم اینو ادبیات بوده. یعنی به عبارت اخرى اینی که میگن واجب کفایی واجب عینی در ادبیات قرآنی مثل هم آمده. البته این خودش منشأ گاهی تأثیر هست اما در اینجا نه. اما خب در محل خودش چرا اثر گذاشت؟ الان در خود همین معروف بین علمای ما احکام میت واجب کفایی است اما انصافا از روات خلافش در میاد. منم صاحب حدیقه منم خود مشکل دارم انصاف صاحب حدیقه مشکل داره که واجب کفایی نیست. الان این کیف مکان دیگه وارد این خصوصیات و این نکات نشیم که جاش اینجا نیست. پس بنابراین برگردیم به خود حالا مجموع دلالت. یک آیه مبارکه استثناء متصله، صدر آیه موردش رضایت و ترازیه اموالکم بالباطل مردش ترازیه و اجازه داده نشده که به مجرد ترازی تصرف در اموال بشه مگر در تجارت انتراز. آیا آیه مبارکه به ما نهنفی میخوره؟ ظاهر شیخ که میخوره ظاهر عباد. البته شیخ در آیه مبارکه اهل الله البیع هم تصرفات گرفت، اینجا فقط اشاره کرد که همینطور استدلال با آیه. انصاف قصه تو این آیه تصرفات واضحه، توی اهل الله البیع تصرفات واضح نیست. اینو توضیح دادیم و عرض کردیم که آقایونی که من دیدم حواشی زدن به شیخ اعتراض کردن که چرا شما در اهل الله البیع گفتین تصرف، ظاهرا حلیت به خود بیع خورده. بعد دیدم خود شیخ هم اینو نوشته، حالا ما هم نخونده بودیم امروز داشتم باز عبارت. یکی از مشکلات کار شیخ اینه که خیلی اخذورت کرده، هی رفته و آمده. این عبارت آینده انشاءالله تعالی فردا روی نکاتی مجموعه عبارات شیخ رو انشاءالله میخونیم. فردا نوبت رسن عبارات شیخه، یه مقدارم بیش از ما نحنفیه، مقدارم یه مطلبی است که از مرحوم شیخ جعفر نقل کرده به خاطر او میخونم. این راجع به این آیا استدلال با آیه مبارکه تمام؟ انصافا نه. اولا عرض کردیم مستفاد از آیه یک باید تجارت باشه، دو انترازن باشه. در بحث معاتاد عرض کردیم در بحث معاتاد اقسام بحث هست، یک بحث که خودش به نفسه. اصلا بعضیا بیع رو به معاتاد ارجاع دادن، اصلا بیع رو گفتن تعهد استیلا توش مملکه که در معاتاد هم استیلاه، اصلا دقیقاً به عکس گفته. پس بنابراین بله اگر امور محقره باشه و دائما در جامعه ما جریان داشته باشه به حیثی که فعل قائم مقام لفظ باشه اینجا صدق، اگه معاتاد مراد اینه اینجا صدق میکنه. خب همون اول کلامه نه، تجارت رو اگر بنا شد که قرارداد باشه این قرار استیلاعه، فقط این که فعل کاشف باشه اینم محل کلامه. علی حالن مرحوم شیخ قدس الله نفسه تمسک به آیه مبارکه اوفو بالعقود نکردن، احتمال دادن شاید نظر شیخ این بوده که معاتاد عقد بودنش واضح نیست، باید لفظ باشه تا عقد. خب اگر نظر واقعش این باشه تجارت بودنش هم واضح نیست، بیع بودنش هم واضح نیست. خوب بود مرحوم شیخ هر سر رو با هم یا می آورد یا نمی آورد. این که ایشون بگه عقد بودنش واضح نیست چون لفظ نداره، خب تجارت بودنش هم واضح نیست، بیع بودنش هم واضح نیست.
محققات رو هم با
سیره و با این که قطعا جانشین لفظ بشه قطعا. گفت و فی جواب کیف زیدون قول دنف فزیدون استغنی انها از عرف، این باید اینجوری باشه قطعا واضح باشه، ولی قطعا واضح نباشه اونجا هم شبه داره. و دیدیم که شافعی مطلقا شبه کرد، در محققات هم گفت باید لفظ باشه، هیچی رو استثنا نکرد.
مرفن
اگر باشه انصافش خیلی مشکله. ببینید اگه شما رفتین نان پول گذاشتین نان برداشتین بعد نان میدونم نانوا آمد از دست شما گرفت، شما چی میگی؟ میگه خود چرا گرفتی بعد از خریدتن؟ میگه نه نفروختم به تو، با هم یکی دیگه بده. بحث سر اینه، ببین خیار مجلس داره یا نداره، نه از مغازم رد شد نرفته بخوره 20 قدم رد شد برگشت با آقایی که دیگه نون خرید 2000 تومان از این بگیر بگیرید
نون وایه داره پسورد میگیره مالش.
خب همین تمام بحثم، بلکه این دعوا رو بردارن گفتن لفظ بیارین سر اون میگه عرف گفته بی، میگه عرف گفته بی دی. خب دعوا همینه، دعوا کیش خودم بده. آره گفتن یه بچه یه پدری بچش گفت تو اموال منو میبری میفروشی به خودم هم بفروش، گفت من با تو معامله نمیشه. خب مثلا این فرض چنگ و مرد پسر خیلی تو خوله بعد بگید خب من همجوری فرض رو میفروشم دیگه، بیام با تو معاملم نمیشه. اینه ببین آها، تمام دعوا مال همینه، دعوا که شاه خودم نداره، این بحث سر همینه. میگن اگر بیع بود تعهد داده ازش نگیره، مخصوصا بعد از انقضاء خیار مجلس. اصلا خیار مجلس هم تعبدیه، لزام ابو حنیفه خیار مجلس قبول نداره، اوغلا قبول نداره، بیع تمام شد. این میگن حالا بحث سر اینه آیا معاتات بیعه؟ این خیلی مثال واضح دیگه، نان گذاشت دو قدم رفت به قول شما مجلس هم منقضی شد، بر میگرده نان از دستش میگیره، میگه یکی دیگه میخوام، یکی دیگه بفروشه. سوال میشه، رفت برگشت با نان نمیخوام پولم بده، میگه آقا من به تو فروختم دیگه پولم بده میشه. این سر دعوا سر همینه، تمام بحث سر همینه.
همین که میگن جنس پول خصوص فصل گرفته نمیشه،
یعنی بیع دیگه، این بیع در صورتی که بفروشه، یعنی بگه به تو که، اگر نگفت این میگه آقا نفروختم به تو، تو برداشتی بردی، میخوام به یکی دیگه بدم. یعنی بحث سر بیع این نیست که شما میگید فروخت، فروخت یک آثار داره، خوب دقت بکنیم، بحث سر ترتیب جمعی آثاره.
راه همش
هم به
سر شماری دیگه،
یعنی عرب
چی میگه، یعنی بحثی از آیه و اینا نمیشه استفاده کرد.
آمارم چون مشکل اینه که در قوانین بشه، من همین قوانین کنوانسیون بین‌الملل نگاه میکردم، آخرش در این که به تعهد یا تملیک گذاشته به همون عرف اون جامعه، خودش هم نتونسته به عمل واحد برسه، معنیش خودش هم نرسید دیگه، آمده کنوانسیون بین‌المللی بی درست کرده، بی ابنم دیگه کنوانسیون هست که بی ای که در من یه روزی گفتم که باید کنوانسیون بین الملل، نه کنوانسیون بی ابن الملل، یعنی بی هایی که بین کشورها انجام میگیره، آخرش نتونسته بگه بی تعهد یا بی تملیک، گفته به همون کشوری که درش هست، یعنی ها چون اختلاف داره، یعنی در سطح جهانی هم گیر کردن. چرا؟ چون عده از کشورها قوانینشونه که بی تعهده، عده از کشورها قوانینش که بی تملیکه. اینم که اصلا ببینید هدف نوشتن این کنوانسیون این بوده که یک بیع جهانی، نتونسته درست بکنه، نه بیع جهانی، بیع در انواع معاملاتی که بین کشورها، چون دیده کشورها مختلفه، گفته ما اگر میخوانم ماده قانونیش بعد میارم شماره ماده قانونی، دیدم اونجا اصلا خود اینم گیر کرده، یعنی با اینکه هدف این بوده یک چیز جهانی، ببین دقت کنید، یک چیز جهانی بین همه، این هدفه، اصلا به این هدف نرسیده. چرا؟ چون دیدن قوانین کشورها فرق میکنه، در بعضی ها تعهده، در بعضی ها تملیکه، خودشون هم گیر کرده، دقت میفهم. لذا انصاف قصه این بحثای ما چیزی نیست که خیال کنیم ما اینجا نشستیم، اینا اصلا در سطح معاملات جهانی هم توش گیر دارن که در بیع تملیک هستن یا تعهده، این توضیحاتش بذاری. پس بنابراین انصاف قصه تمسک به آیه مبارک، بله یک ذهنیتی هست که عرض کردم ایشا در بیع مجهول میاد، از مرحوم شیخ ابراهیم سلیمان قطیفی نقل شده که بیع مجهول اشکال نداره اطلاق آیه تجارت انتراز ترازی داشته باشه، اونجا همین مشکل اینا ذهنیتی آمده که آیه مبارکه عقود رضایی رو امضا کرده و معاتات لااقل یک عقد رضاییه، لیکن انصافش خلاف این مطلبه، آیه مبارکه عقود رضایی رو امضا نکرده، نه اینکه کرده، انواع نقل و انتقال مالی رو به مجرد ترازی قبول نکرده، تجارت انتراز قبول کرده، لذا استدلال به آیه به نظر من به عکسه، اگر با آیه استدلال بشه برای بطلان معاتات و اولاد و برای اثبات معاتات، سیاق آیه به عکسه، یعنی این آیه حتی از آیه عفو بالعقود دلالتش بر بطلان معاتات واضح تره، یعنی آیه میخواد بگه آقا ترازی کافی نیست، باید سبب معینی که من معین کردم باشه. پس بنابر این تمسک که به این آیه مبارکه،
تجارت معلومه، یعنی یه چیز مشخصی،
طبعا یه سیره تملیکی در جامعه ما بوده، عرض که من چون شما نسبت ما اینو مفصل توضیح دادیم، در قانون روم باستان تعهد بوده و سرش هم گفتیم، مثلا چرا روم باستان از تملیک رو به تعهد آوردن، از کتاب غربی ها، یعنی تحلیل غربی ها خوندیم، خود ما نظر اون چیز دیگری بود، اما اینا تحلیلش این بود، و دنیای اسلام به خاطر سفری که به شام میکردن، شام هم به روم نزدیک بود، تأثیراتشون از فرهنگ رومی هست، اما مجموعاً در آیات و روایات و مجموعه کلمات علمای ما در اسلام میفهمیم بیع تملیک نه تعهد، این انصافاً در میاریم. اما خوندیم کشورهایی که الان هستن، مثلا فرانسه کجا، چندین کشور هنوز بیع و تعهد میدونن، مجموعه چهار تعهد میدونن، یعنی هنوز تو خود اون مسئله واضح نیست و استیلا رو مملک میدونن. من تعهد میدونم مالم به شما بدن، وقتی شما مال من گرفتین این مملکه، بی مملک نیست. اینا توضیحات چی بوده که تکرار بکنیم فایده ندارد. اینم راجع به این مطلب. اون تعهد شرعی آمده برش اجازه داده شده، یک نوع بیع رضایی است. ما عرض کردیم در شارع یک مقداری از بیوع رضایی اجازه داده شده و یک مقدار التزامات در ضمن بیع.
مصادره کردن بیع نیست، اصلا این بحث کردن تجارت هست یا نیست؟
بله احتمالا عقد مستقلی باشه، لکن شارع در یه حدودی اونم اجازه داده و در ملحق و اون هم شروطه. المؤمنون این دو شروطه هم ما عرض کردیم. اون چی که من در کتب اقتصادی اینا دیدم، قراردادها دیدم، قرار مثلا عقد رضایی و عقد شکلی، لکن ما عرض کردیم در اسلام یک التزامات در ضمن عقد هم هست که اونا هم رضاییه، اسم شرطه. یعنی التزاماتی که شما میدین، این التزاماتی که به شکل رضایی است نه به شکل التزام شکلی، در ضمن عقد هم یکی خود عقد رضایی اجازه داده شده که صلح در حدود خودش، یکی هم التزامات شخصی در ضمن عقود که اصطلاحا ما به شرط میگیم، التزام فی التزام، به قول آقایون التزام فی التزام رو شرط میگن. حالا انشاءالله بعد توضیحاتش کنم. این راجع به این مطلب. پس استدلال با آیه مبارکه درست نیست و محل تأمل. بعد مرحوم شیخ به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم تمسک میکنه. بعد خود مرحوم شیخ میگه تمسک بین حدیث مشکله، چون از این حدیث در میاد که انواع سلطنت قابل اشاره امضا کرده، لکن انواع سلطنت به اینه که مثلا بیع، اجاره، ودیعه، عاریه. اما اگر در یک صنفی از بیع شک کردیم که مثلا فلان شرط داره یا نه، دیگه جای تمسک به این حدیث نیست. شیخ اینجوری استدلال می‌کنه، مناقشه شیخ اینه که اگر در یک نوع صنفی از این نوع به حساب بحث کردیم، دیگه جای تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم نیست. این راجع به خلاصه کلامشه. مرحوم شیخ راجع به الناس مسلطون علی اموالهم توضیحات بیشتری و مناقشات بیشتری داره در ذیل تنبیه چهارم معاتات. نمیدونم حالا فردا کتاب آوردم جاشم میگم، صفحه ذکر صفحهشم عرض میکنم، چون در بحث معاتات بعدش تنبیهی داره. در تنبیه چهارم این که معاتات به صوری فرض میشه، در اونجا در سوره چهارم سوم، حالا عددش آدم نیست، زیاد کلمه الناس، یعنی حدیث الناس، حدیث سلطنت که معروف از حدیث سلطنت، ایشون متعرض میشه. کرارن عرض کردیم این حدیث الان، البته آقای خویی از بهار نقل کرد، من نمیدونم تو بهار آمده، چون تو قوالی آمده، تو اوالی اسم کتاب اوالی است، بعد گفتن که مؤلف بعد اسم گذاشته کردن قوالی. به هر حال که در کتاب ابن ابی جمهور احصائی ایشون یه مقداری کتاب رو یک تنظیم خاصی داره، کل بلا تو بهاره، از اوالی دیگه، چه دیگه همون خاص او بس ایشون قو رمزی، یعنی قوالی یا او یا قو. الا ای حالن من خیال میکردم بهار نقل نکرده، ایشون بعد از اوالیه، بهار زمانن بعد از ایشونه و میاره، یعنی مشکل نداره. به هر حال ایشون مرحوم صاحب اوالی که آشنایی با ایشان درست نداریم، معروف به ابن ابی جمهور، خود مرحوم ابن ابی جمهور چندین الان نسخه به خط خود ایشان موجوده، پایانه های کتاب که داره به خط خود ایشون، انجامه کتاب به اصطلاح در اونجا بعض داره ابی جمهور، بعض داره جمهور فلان، نمیده جمهور ابی جون، هنوز هم نمیدونیم جد اعلایشان جمهور اسمش بوده. طبعا جمهور اسم کمیه در لغت عرب، از اسماء خیلی قلیل استعماله، یا اون جد اعلاش ابو جمهور بوده، به خط خود ایشان هر دو شکل وارد شده اسم جدش، هم ابو جمهور وارد شده هم جمهور، که هنوز هم برای ما هم واضح نیست، اگر خط دیگری بود شبهه داشت، اما پای انجامه هایی که به خط خود ایشانه، مجموعه از نسخ خط خود اولی ایشان در آستان قدس موجوده. من دیدم نسخه ایشان رو این سفری که رفتم، خود اول لالی نسخه اصل، اولی هم نوشته راستم هست، قوالی نداره، نسخه اصل خود مرحوم ابن علی جمهور یا ابن جمهور میگن، من هم خودم نمیدونم جد علاش ابو جمهور یا جمهور، ایشان این نسخه در آستان قدس هست و در جاهای دیگه هم عده از نسخ به خط خود ایشان هست. البته ایشان فقط این اسم کتاب نیست که آن نوشتن، مثلا غلط قلوته، بقیه کتاباش هم فقط یک کتابش یک کمی سرتش درسته، الاقطاب الفقهیه، این اقطاب هم یک اصطلاح خاصی مورد قواعد فقهیه، یعنی متعارف اصحاب ما نیست، کسی نشینه مثلا بگه الاقطاب قطبون قطب، مثلا قاعده فراق قطب قرار ده، حل اقطاب الفقهیه، اینم از اصطلاحات خاص ایشان. بله آقا نمیدونم از کجا گرفت، نه قواعد فقهیه است،
اون آراش هم تو حضور هم مطروک شده، آراش حبی جمهور مطروک شد، علت شیست میکنه
نفهمه آرایشان مجهول
کتاباش جا نیفتاده اینا چی شده.
خب برای اینکه خیلی حدیث ضعیف نعمل کنه از عجاب، حالا مهم نیست، عجیب اینه که اسمایی که یک کتاب داره مجلا مرآت به اصطلاح منجا یا مجلی مرآت یا مجلی، اصلا هفتش جو خونده شده مجلا مرآت المنجا، حالا یا مثلا مجلا مرآت منجی هم خونده شده، مجلی هم خونده شده، و یک کتابش همین اوال لالی است که گفتن صحیحش این که لولو نمیگن عالی میگن قالی، قوال لالی است، یک کتابش که تازگیش دارن در چاپ میشه یا شده دورر لالی، دور خودش یک سنگ قیمتی است، دور نجف، لولو هم که خودش یکی از جواهرات کریم، لولو مال مروارید به اسم، اصلا ما همچه عنوان نداریم دور مروارید، دور مروارید اصلا یک حرف بی عجیب و غریبیه. قرص این که ایشون خدا رحمتش کنه، غیر از حالا این که مطالب حدیثیش بلا
بین مروارید هم دور راش بوده،
مروارید که دور نمید، خب یه چیزی یک چیزه، لذا اینو مثلا نصر لعالی هم نوشتن، نصر لعالی نصر پراکندن، لولو هم که مرباری باز یکی معقوله، درر و لعالی هست این چیزه اسم، حالا ما داریم از درر و لعالی، من هم احتمالم شد از درر و لعالی بوده، به هر حال درر و لعالی به همین عنوان زارم، به همین عنوان چاپ شد نیست آیه، به همین عنوان درر و لعالی، حالا الحمدلله دیگه درش تصرف نکردم. بعد از ایشان خدا رحمتش کنه، چون آشنایی با ایشان نداریم، یکی از عجایب ایشان عناوین کتاب هاست که اصلا عناوین عجیب غریبیه، از کاری ما نداریم کسی که اقطاب فقهی یعنی قواعد قواعد فقهی، اهل سنت الاشباه و نظائر میگن، چون مثلا من ملکشه قاعده فقهی اشباه، مثلا آنه بر اسم شبیه داره، فروختن انگور، مثلا اجاره دادن خونه برای فحشا، اینا انواع مختلف داره، الاشباه و نظائر به این جهتش میگن، مثل الخمر حرام نیست، مثل الخمر نجس نیست، چون دو عنوان واحده، اینجا عنوانش یکی نیست، اعانه بر اسم شکلهای متعدد داره، لذا این اسمشون الاشباه و نظائر شبیه، ماها اسمشون قاعده فقهیه، ایشون اسمش گویا اقطاب فقهیه، چیز اسم عجیب غریب، و مضافن که مخصوصا این اوائل لالیش که در اوائلش احادیث عجیب و غریبه و یک چیزایه، و متاسفانه مثلا ایشون عرض کردم طریق خودشه به صحیفت و رضا که نسبتا مشهور سنیا بیشتر از ما نقل کردن، 10 تا طریق متصل تا حضر رضا آورده، 10 تا طریق، هیچ کدام از این طریقات در هیچ کتابی موجود نیست، اسمایشون هم موجود نیست، نه در کتاب سنی نه در کتاب شیعه، از عجایب کاره، یعنی یک سن احتمالاً مثلا چون ایشون را احصا یا هر جا که بوده یه مجموعه کتاب ها در اون زمان خطی بوده، مشبه بوده، مشبهش بوده، خودشون هم اهل فن نبوده، به تشویش اضافه کرده اسما عجیب و غریب، یعنی یکی ایشون 7 تا استاد داره، مثلا پدرش نه. اولش پدرش، غیر از کتاب ایشان هیچ کس اسم پدر ایشان نبرده، هر کی برده از ایشان گرفت، منحصرا این که پدر ایشان از علما بوده منحصرا در کلمات پسرشه، هیچ جای دیگه نام از اون 72 تاشون اینجوریه، هیچ جای دیگه نامشون نیست، یکی دو تاشون در جای آمدن نامشون، البته یکیشون که نسبتا مشهور اما پیش این نبوده، یک ماه در ابن بس علی ابن هلال الجزائری، الان که ماکان راجع به ابن ابی جمهور صادق هم صحبت‌های متعدد کردیم و کاملا واضحه، حتی در کتب حدیثی ما هم مشکل فراوان داره، خیلی فراوان، که همون اولش مقدار زیادی حدیث نقل میکنه از محمد ابن یعقوب کلینی، از محمد ابن محبوب در کل حدیث ما نیست، وجود نداره. اونی که داریم محمد ابن علی ابن محبوب، حالا این آقا بین محمد ابن علی ابن محبوب چطور ازش محمد ابن محبوب کرده، این هم یکی از مشکلات کاره. در هیچ جای کتاب فروع کافی هم محمد ابن علی محبوب نیست، اینا مال شیخه، چون بعد نرمون از امریکی. اونی که نرمون از امریکی محمد ابن علی ابن محبوب و شیخ توسی، نه کلینی. یعنی ببینید خیلی یعنی خرابی کار در یک حدی اصلا غیر قابل تصوره، یعنی یک حدیست که کلن نمیدونم چی بوده، حالا ایشان در چه رشته‌ای بوده، در چه اوضاعی بوده. به هر حال ایشان این رو یک مجموعه از احادیث رو گفته از کتب علامه استخراج کردن، از کتب علامه، این جمله همین مرفوعه زراد در باب تعارض. ایشون میگه من از علامه، علامه به سند خودش از زراره، ولی علامه سند نداره تا زراره. در هیچ کتابی این روایت نیامده، نه در کتب علامه هست، نه در کتب قبل علامه هست، نه در کتب، منحصرا به همین اوائل لعالی از علامه به اسنادی انزراره، هیچ جای دیگه نیامده. لذا در دوره اول که بحث تعارض بود ما عرض کردیم، چون آقای چند صفحه دیگه که چند صفحه صحبت کرد نسبت بین مقبول عمر بن حنظله و مرفوع ازار، آقای اصلا ارزش بحث نداره، این بحثای وقت صرف بیهوده در اینجا، ارزش بحث اصلا هیچی نداره، چیزی که هیچ واقعیت نداره اصلا جای بحث نیست که نسبتش با مقبول بسنجی. الان این کیف ماکان، این ابن ابی جمهور انصافا از این مشکلات خیلی داره، یعنی الان براتون یه مقدارش گفتم، حالا بقیه شب باید بگیم، خیلی عجیب و غریبه از این حرفا و از این مشکلات. و فرض کنید کتاب احتجاج نقل میکنه ازش در اول این صورت به صاحب مجموع البیان، از اون احتجاج مال احمد ابن علی تبرسی است، اون مال امین الاسلام، اصلا هیچ کسی نسبت نداده احتجاج رو به صاحب مجموع البیان، شنیدین هم تبرسی است، اونم تبرسی است، اون نسبت داده. از این سنخ مشکلات در این کتاب ایشان از عنوان کتاب بگیری تا خود معنون پر از مشکلاته، یعنی کتاب های ایشان
انسان
به کدام روایت ها؟ خب این اشکال، این چرا نداریم؟
مشهوره، یعنی مثلا شهره جابرش
اپردن اصلا، یعنی از زمان ایشان این این حالا اگر روایت باشه در کتاب علامه در خصوص تذکره آمده لقولهی الناس مسلطون علی امواله، این هست در تذکره، حالا این که از تذکر نرکت از اون درسته، لکن علیه السلام یا صلی الله علیه نداره، یا لاغل ما نمیدونیم. حالا اینجا هم علمای بعضی نشن صلی الله علیه و آله، بعضی نشن علیه السلام، این مال امام، مال رسول الله، آقای خویی که زده به رسول الله، نوشته نبویه، نبویه این مرسله که منجبر میشه به عمل اصحاب. من چجور عمل اصحاب؟ اصلا عبارت علامه مشعر نیست، میشیندم در بعضی از این فسقه ها در آمده، مالی که از اهل سنت من جزء فقها، نه تابعی، نه صحابه، نه علی ابن سلیمان گفتین یه روز خوندن اسمش، مالی یه نفر از علمای اهل سنت الناس مسلطون علی امواله. هیچ شاهدی ولو ضعیف ولو جزئی برای این که این حدیث باشه در دست نیست، و متاسفانه این بحث های فراوان حالا انواع و اصناف. و من امروز بحثم کتاب آقای آشکان حسین مرده بودم، چون یه مقدارم از ایشون بخونیم. به هر حال یک بحثی بین اصحاب ما مثل از زمان شیخ به بعد مطرح شده، مرحوم آقای اصفهانی بیش از یک صفحه مطرح کرده، چون میخوام بقیه مبانی رو فردا عرض بکنم سریعا، چون خب معلوم شد که اصلا حدیث نیست که از احتیاج به بحث داشته باشه، سریعا من متعرض. اولا مرحوم شیخ کلمه انواع رو به کار برده بود، مرحوم آقای اصفهانی به قاعده طبیعت کار خودشون بحث کردن توضیح المقام یستدعی بستن من الکلام فنقول و بالله الاعتصام ظاهر و کلامی ان حقایق المعاملات انواع و سلطنه، رفتن رو بحث انواع که این انواع یا انواع نیست، یک چند سطری خب واضحه، همطور که آقای یزدی هم احتمال داده یا آقای ایروانی، این صنف و نوع در اینجا معنی مصطلح نیست، یک شرحیشون داده، من هر چی بخوام بخونم فکر میکنم قضیه عبرو چه، یک شرحی که این سلطنت انواع نداره، یک وقتی که گفت بقول جامع مقدمات میخونه و به منزلت الجنس، این مرادشون به منزلت نوعه، اصطلاح انواع هر کلی که عام باشه میگن نوع، جنس یک کمی تخصیص بخوره میگن نوع، یک کمی تخصیص بخوره اصطلاح جنس و نوع مصطلح منطقی و فلسفی نیست. ایشون یک شرحی داده در این جهت، بگه من نمیخونم خود آقایی میخونم، چون مطلب اولا حالا شیخ انصاری قدس الله نفسه کلمه انوار به کار برده، چیزی که خودش هم حدیث نیست، و این اصطلاح شیخ هم با مرحوم نمیدونم یزدی دیدم نمیشه مرحوم ایروانی که مراد ایشون از صنف و نوع معنای مصطلح نیست. راسته اصلا این مطلبی که ایشون فرمودن یک مقداری میخوام بخونم با دروز همین فقط مبادله ایشونو بخونه، این که اصلا ربطی به این جهتی که ایشون فرمودن نداره. بله، بعد یک بحث دیگری مطرح کردن، بله، کون که اصلا کلن متعرضش نمیشیم چون فایده نداره، و منها ان الملکیت علتون لسلطنه فعلاکانت سلطنه علتن لزوال الملکیه یلزم لزم علی علیت و شیل نفسه کلش این یلزم من وجودی عدم و فاقا محالون بالاخره و هم محالون، حرفای خیلی عجیبه. ول جواب ان الملکیه لیست مقتضیتن بل شرطون لده. بعد دیگه وارد این بحث شدن که این اگر علت باشه شامل میشنه. بعد یه بحث دیگری ایشون دارن که حالا این که تعابیر فلسفی بود، این یک کمی تعابیرش عرفی تره، این تقریبا شبیه همونه، چند تا بحث و منها، بله، یکی از مباحث اینه، و منها ان ظاهر قوله علیه السلام، یک علیه السلام هم داره، الناس مسلطون علی اموالهم انحفاظ الاضافت الی المال حال السلطنه علی التصرفات و هذا الظاهر غیر محفوظ الا فی التصرفات المباشریه از غیر المزیل للموضوع للتصرفات المعاملیه فینبغی به هم تهم بله فینتفی تهم فینبغی حمل، حالا این اینا که من خرابی نسخه بچه باشم، علی تلک التصرفات غیر المنافی لبقاء الاضافه. این مطلب رو هم آقای خویی به شیخ نسبت دادن، این مطلبی که ایشون میگه، ایشون میگه الناس مسلطون علی اموالهم، خوب دقت بکنید، یعنی مال رو به خود مردم اضافه کرد، و چون معناش اینه که این سلطنت باید باشه با فرض مال بودن، مالشون باشه، اگر بخواد مالشون باشه و تصرف و سلطنت باشه یعنی بخورن بخوابن تصرفات، اما بفروشن، اگر فروخ دیگه مالش نیست که، اگر فروخ دیگه از مالیتش در میاد. پس الناس مسلطون علی اموالهم نقل و انتقال رو نمیگیره. آقای خویی مطلب به شیخ هم نسبت دادن در اینجا، فرمودن شیخ میفرمون مراد الناس مسلط، یعنی تصرفات، انها تصرفات. البته من که فعلا از عبارت شیخ نفهمیدم، لکن این با این میخوره، این ببینید عبارت رو براتون خوندم، عبارت رو مغلق آورده، این همون بحث قبلیه اما به یک عبارت عرفی تر، خلاصش اینه الناس مسلطون علی اموالهم یعنی انها تصرف، نه معاملات، نه انها معاملات، اصلا معامله رو نمیگیره، چون اگر معامله کرد دیگه مالش نیست، دیگه نمیگن الناس مسلطون علی اموالهم،
تصرفات غیر
مفنیه مثلا. بعدم ایشون جواب داده، عرض کردم روایتی که ثابت نیست و قطعا در هیچ یک از مصادر ما موجود نیست، در کلمات علامه که فقه مقارنه علامه یا مقارن، و علا تقدیر این که روایت باشه از مصادر عامه است، علا تقدیر فعلا هم در مصادر عامه اصلا موجود نیست، اینقدر بحث کردن و اینقدر صحبت، من نمیفهمم چه شهرتی، حالا از چه شهرت، از بعد از نقل قوال لعالی، یعنی حتی علمایی که بعد از علامه ما آمدن نقل نکردن، مثل شهید اول، مثل قوال لعالی که با این ضعف اینو به عنوان حدیث گرفته و برداشته آورده، در بهار هم که خب شأنش دیگه اینا نعلو وقت این رو اینقدر بحث بکنن و اینقدر احتمال بدن دو که واقعا فکر نمی کنم بیا. خب سیره امر مجملی اجمالا هست که جای بحث نیست که،
این بحث از شیخ شروع شده، اولین کسی که مطرح کرده خود
شیخه، نه قبلش هم هست دیگه، قبلی ها مردن ناس مسلم. انصافا به نظر من که این بحث ها بحث های به اساسی ظاهرا تو حوزه ما هم روی ادامه داره. این دیگه فقط ظاهر امام زمان باید به درد داره الا به سمسام عزیز منتقم مقتدر نگر باشه میشه امام زمان بحث در بشه. در حال ابدا این بحث هیچ ارزش علمی نداره که بگیم الناس مسلطونه دلالتش